السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي هجر. قسم به سفید دم، قسم به شبهای دهگانه، قسم به جفت و تاق، قسم به شب آنگاه که پشت می کند و روز رو می آورد. آیا در این قسم ها برای خردمندان قسمی قابل توجه است؟ علم تر سلام علم تره کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد، قوم عاد که در شهر ارم بودند، شهری که ستونهای برافراشته‌ای داشت. التي لم يخلق مثلها في البلاد، بدان گونه که تا آن زمان شهری بدین پایه بنا نشده بود. و ثمود الذین جاب الصخر بالواد، شما ندیدید که با تمدن قوم ثمود خداوند چه کرد. و فرعون ذی الاوتاد، با تمدن فرعونی که بناهای عظیم اهرام رو داشت چه کرد. الذين تقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اینها راه طغیان رو در پیش گرفتن و به کثرت فساد مبادرت کردن. فسب عليهم ربك صوت عذاب، پروردگار تو با تازیانه عذاب بر سر اینها نواخت. در قسمت های بعدی این سوره قرآن کریم شیوه مستکبران رو مطرح میکنند که در تفاسیر ما مثل تفسیر نور الثقلین از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه که این آیات مربوط به کسانی است که حق آل محمد رو غصب کردن. سلامات گویا این سوره مقدماتی میچینه، قوم عاد و ثمود و فرعون رو مثال میزنه برای قاصبان حقوق اهل بیت نورانی رسول اکرم، و بعد وضعیت بسیار نابهنجار و عذاب شدید اینها رو در روز قیامت مطرح میکنه، و در مقابل امام حسین سلام الله علیه رو در آخرین آیه مورد بحث قرار میده. گویا جنگی که در تاریخ همیشه وجود داشته، تقابلی که همیشه مطرح بوده، همچنان هست. در تاریخ اسلام هم این تقابل به وجود اومد. در تاریخ گذشتگان هست نوح بود و سران مستکبر قوم نوح، هست هود بود و دستندرکاران مستکبر اداره اجتماع در زمان او، هست صالح بود و سران مفسد قوم ثمود، حضرت موسی بود و فرعون، هست ابراهیم بود و نمرود. این ادامه داره. گویا بحث قرآن کریم که این سوره رو گفتن در روایات ما، در نمازهای نافله و فریضه بخوانید که انشاءالله با امام حسین علیه السلام محشور میشید. بنابر حدیثی که در تفسیر نور الثقلین من دیدم و یادم میاد در تفسیر صافی هم بود یا شبیه این درس تفسیر صافی بود که انهو قرآن داره تاریخ رو مطرح میکنه. پیغمبر اکرم فرمودن لتسلکن نسنن من قبلکم، شما همون راهی که امتهای گذشته رفتند میروید تا جای طابق و نعل به نعل پا جای پای اونها میگذارید. اگر کسی در سوراخ سوسماری پا گذاشته باشه در این امت هم مشابه او اتفاق میفته. در امتهای گذشته کتاب خدا رو گرفتند، راه انبیا رو مشاهده کردند و بهش آشنا شدند ولی مخالفت کردند. در این امت هم همین اتفاق افتاد. بعد از پیغمبر اکرم خط حاکمیت جامعه خط طاغوتی شد و جامعه رو به سوی ظلمت برد تا اینکه زمان امام حسین علیه السلام فرا رسید و حداقل برای شکستن تقدس خط طاغوت لازم بود که خون پاک خودشون رو نثار کنن تا یه شوکی بر جامعه وارد بشه، یه تحول فکری ایجاد بشه. این تقابل همچنان امروز هم هست. تنها زمانی که این تقابل برچیده میشه زمان ظهور نورانی امام عصر ارواح و نافده هست. اون موقع دیگه خط نور بر همه عالم حاکم میشه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. میخواهند که نور خدا رو با دهانهای خود خاموش کنند اما خداوند نور خود رو به کمال میرساند. که این آیات تفسیر شده درباره ظهور امام زمان علیه السلام. یریدون ایطفئوا نور الله به افواههم و یعب الله الا ایتم نوره ولو کره المشرکون. خداوند تا نور خود رو در جهان به کمال نرساند دست از برنامه خود بر نمی دارد. بعدم می فرمد که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. خداوند پیامبر خود رو با هدایت و دین حق فرستاد با این هدف که این دین رو به تمام معنا به ظهور برسونه و پیامبر رو بر اظهار دین به تمام معنا آگاه. ولو کره الکافرون در آیه دوم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اگرچه خط شرک در عالم نخواهد که خط توحید حاکم بشه اما خدایی کارو میکنه. ادامه راه انبیا به دست امام زمان سلام الله علیه به کمال میرسه. همه انبیا وقتی اومدن هدفشون این بود که خط عبودیت و بندگی خدا رو در جامعه به ظهور برسونه. حضرت نوح توفیق کمی یافتن چون تقابل در جامعه بسیار شدید بود. ما آمن معه الا قلیل، 950 سال پیامبری کردند و به رسالت عمر گذروندند اما عده کمی ایمان آوردند. حضرت هود به همین ماجرا مبتلا شدند. حضرت صالح همینطور. میرسه به زمان موسی بن عمران سلام الله علیه، او هم همینطور در جامعه مصر یه تقابل شدیدی با خط توحید پیامبری هست موسی شد. متا بعد از هلاکت فرعون یه جامعه اسلامی اونم نیمبند تشکیل شد با او قوم بنی اسرائیل که تا رد هست موسی رو 40 روز دور دیدن شروع کردن به گوساله پرستی و به زلالت مبتلا شدن. انبیای بعد هم راه رو ادامه دادن، هرچه زمان به پیش رفت این خط حاکمیت بیشتری یافت و بیشترین توفیق رو پیامبر اکرم در زمان خودشون در بین همه انبیای الهی داشتن. در اواخر عمر نورانی رسول خدا کل شبه جزیره عربستان، یمن و مناطق دیگری تحت پرچم اسلام بودند. ولی دو مرتبه خط وارونه شد. بعد امام حسین علیه السلام اعلام می‌کردند که این خط خط انبیا نیست، این حاکمیتی که فعلا در جامعه است و اون چه که بعد از پیامبر اکرم به وجود اومده چیزی نیست که خدا به دنبال او بوده، خطی نیست که انبیای الهی دنبال می‌کردند. این همون خط فرعونه که قرآن هم در این سوره همین مثال رو میزنه، همون خط قوم عاد و ثموده. منتها امروز در ظاهر اسلام دارن همون خط رو دنبال میکنن. امام حسین علیه السلام باید این رو اعلام میکردن که خط اسلام واقعی جدا بشه. همینم بود که بعد از ماجرای کربلا دیگه شیعیان در خط خودشون تثبیت شدند و پا گرفتن و از او طرف قیامهایی در جامعه بر علیه بنی امیه شکل گرفت که در دهه های بعد به حذف اونها، تقریبا 6 دهه بعد به حذف بنی امیه منتهی شد. به هر حال این تقابل وجود داره. در هر زمانی خط شیطان در دنیا جولان داره. عرض کردم جز در زمان امام زمان علیه السلام که این خط به کلی شکسته میشه. البته باز هم در گوشه و کنار روایات ما اشاراتی دارن که یه اختلافای یه چیزایی پیش میاد، اما حاکمیت نور و توحید و کلمه حق خواهد بود. لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. خدا خودش این برنامه رو نظارت میکنه و به ثمر میرسه. این تقابل در همه زمان ها وجود داره. همیشه هم خط کفر با یه زرق و برقی خودش رو جلوه میده و چشم خیلی ها رو خیره میکنه. سلام علیکم و رحمت الله. تمدن های بشری، حکومت ها همیشه چشم پر کنن. فرعون میگفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار و تجری من تحتی، مگر حاکمیت مصر از آن من نیست؟ مگر این نهرها از زیر پای من جاری نمیشه؟ من که دارم مملکت رو به خوبی آباد اداره میکنم، این همه آبادانی ایجاد کردم. همین حرفی که شبکه فرعونیت امروز در سطح جهانی داره مطرح میکنه که ما چه کردیم، ما به خوبی دنیا رو آباد میکنیم. این اصول گرایان و کسانی که حرف از انبیا میزنن چی میگن؟ اینا میخوان دین فردی داشته باشن، اما تو جامعه چرا حرف از پیامبران میزنن، حرف از دین میزنن؟ این بحث امروز هم مطرحه و این ما هستیم که با رهنمودهای قرآن کریم باید خط شرک رو از خط توحید تمیز بدیم، اگرچه خط شرک پر زرق و برق باشه و به او اعتنایی نکنیم، حداقل به او دلبستگی نداشته باشیم. و اگر بخواهیم در مسیر اولیاء خدا و انبیای الهی گام برداریم، باید زندگی ما بر محور خدا شکل بگیره و در خط بندگی او گام برداریم. خب حالا که بحث عبودیت بود، دیروز هم حدیثی رو عرض کردیم، من به نظرم اومد لااقل در این زمینه چند حدیث رو متذکر بشم که لااقل اهل ایمان در زندگی شخصی خود راه بندگی خدا رو پیش بگیرن. ما در زندگی دنیا به هر حال زندگی میکنیم، اولیاء خدا هم زندگی میکنند، نه اونا از نعمتهای دنیا بی‌بهره‌اند و نه کافران و مشرکان همچی تو دنیا چندان به نوای زیادی میرسن. همه دنیا محدوده و ما متاع الحیات دنیا فی الاخره الا قلیل، همه دنیا در آخرت جز اندکی بیش نیست. مباد در گذر زندگی دنیا اهل ایمان در مقاطع امتحان خدا رو به دنیا بفروشن، که این خسارتی است که قابل جبران نیست. ماجرای عاشورا هر قطعش یک درس عظیمی است. عمر سعد در معرض یک آزمون عظیمی قرار گرفت. ابن زیاد حکم حکومت ملک ری رو به او داد که می گفت وری و منیتی، من آرزوی من. بسیار شاد و خوشحال تا اینکه وقتی ماجرای امام حسین علیه السلام پیش اومد، ابن زیاد بهش گفت که آماده شو برو به کربلا، کار حسین رو سلام الله علیه به آخر برسون صلوات هم. به آخر برسون و بعد بیا برو سراغ حکومت ری. گفت که امیر مرا از این مأموریت معاف بدار. گفت پس او حکم ملک ری رو پس بدار. یه دفعه جا خورد، فکر نمی کرد که این شکلی باهاش برخورد بشه. گفت به من پس مهلت بده. گفت امشب مهلت داری. رفت شروع کرد با اطرافیان و فامیل مشاوره کردن. همه به او گفتن مباد دست تو به خون فرزند رسول خدا آلوده بشه، تو این ننگ رو چطوری میخوای پاک کنی؟ اگر همه دنیا از آن تو بود و در قبال این مسئله قرار بود از تو بگیرند، جا داشت همه دنیا رو بدی و خودتو آلوده به این امر نکنی. میگن شب رو به خلوت خودش رفت تا صبح نخوابید، همینطور هی داشت بین خدا و دنیا رد و بدل میکرد ذهنش. بالاخره گفت که آخرش شیطان بر او غالب شد. در این امتحان ها عجیب شیطان به سراغ انسان میاد. یکی از دوستان ما آدم این مقداری طبع مزاحی داره، گفت که یه امتحان که پیش میاد آدم یه دفعه میبینه شیطان تا اینجا کلا سرش گذاشت. حالا او به تعبیر دیگری میاد، بعد حواسش رو آدم جمع میکنه، میگه دیگه مواظب میشم. دفعه دیگه که امتحان این شکلی نیست، امتحان توی جریان دیگریست. باز انسان در معامله میبازه، باز میبینه که بدجور و گاهی قابل جبران هم نیست، گاهی قابل جبرانه، انسان میتونه برگرده، اما در بعضی از ماجراها قابل جبران نیست و خیلی مراقب بود. یه جایی اگر حق رحمی ضایع بشه گاهی میشه جبران کرد، گاهی هم به اصطلاح به قدری ضایع سنگینه که قابل جبران نیست. و در زندگی همه ما پیش میاد، منتها او در معرض یک آزمون بسیار عظیم قرار گرفت و این گونه باخت. بالاخره صبح رفت پلو ابن زیاد، گفت که من پیشنهاد دیگری برات دارم، آدمای سرشناسی هستن، این کار رو به اونا واگذار بکن. چند نفر رو هم معرفی کرد. ابن زیاد بهش گفت ما در مقام مشاوره با تو نیستیم، یا این کار رو انجام میدی یا حکم حکومتی رو برگردون. گفت نه خودم میرم. اونجایی که باید انتخاب میکرد خدا رو و یا دنیا رو، دنیا رو انتخاب کرد. خب چه خسارتی؟ آیا دیگه این خسارت قابل جبران بود؟ بعد در مذاکراتی که امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا با او داره، گفت چنین و چنان هست، فرمودن من برای تو تأمین میکنم اون چی که تو بخوای. گفت که من دلم آرزوی ملک ری داره، ای رو چه بکنم؟ فرمودن امیدوارم از گندم ری نچشی. متنبه نشد که حجت خدا، فرزند رسول خدا، اگر یه حرفی رو میزنه این واقع خواهد شد. گفت به جو او قناعت میکنه، لعنت الله علیه. بچه بلایی بر سر خودش آورد. امتحان ها در زندگی دنیا برای همه هست. خدا کنه ما در معرض این سطوح از امتحان قرار نگیریم، معلوم نیست چی میشه. هر هم در همین امتحان قرار گرفت. در یه لحظه روز عاشورا دیدن داره میلرزه. یکی از اطرافیان گفت اگر از من سوال میکردن که از شجعان عرب چند نفر رو نام ببر، یکیش تو رو نام میبردم. این چه وضعیه داری؟ لشکر دشمن که انقدری نیست. گفت نه، مسئله چیز دیگریست. من خود رو بین بهشت و جهنم میبینم و والله جهنم رو انتخاب نمی کنم. این بود که آرام از لشکر عمر صف فاصله گرفت و یک بار تاخت به سوی حریم مقدس امام حسین علیه السلام. نوشتن در وسط راه که می رفت با خودش یا عرضه می داشت اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من دل بندگان تو رو لرزوندم، دل اولیاء تو رو لرزوندم. یعنی تا این مرحله خور فرصت جبران داشت. اما اگر یک روز میگذشت میشد عصر عاشورا، دیگه چی کار میخواست بکن؟ اصلا راهی داشت برای برگشت؟ میگن با یه وضع ذلتباری به محضر امام علیه السلام عرض داشت که حلی من توبه، آقا جون راهی برای بازگشت برای من هست؟ با اون جنایتی که من مرتکب شدم راه رو بر شما بستم. امام فرمودن انزل بنا، بزرگترین لطف رو که برای اکرام میهمان میکنن در حق او روا داشتن، نزول اجلال. پیاده شد و دو مرتبه اذن گرفت، گفت اجازه بدید من اول کسی باشم که در راه شما شهید میشم، همچنانی که اول کسی بودم که راه رو بر شما بستم. عجیبه که در این ماجرای کربلا آدم به درسهای بزرگی میرسه. این انتخاب ها تو زندگی خیلی مهمه. هیچ کس نباید فکر بکنه که از این امتحان ها در امان خواهد بود. هر وقت ما خودمون رو آماده کنیم برای یک درجه ای از بندگی و عبودیت، پشت سرش امتحان خواهد بود. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن همین که بگن ما ایمان آوردیم تمام میشه؟ آیا امتحان نمیشن؟ ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما گذشتگان رو همه رو آزمودیم. در یک انتخاب انسان اوج میگیره، میشه حر. در یک انتخاب چگونه سقوط میکنه؟ هر کجایی رو باید دائم متذکر باشی. هر کجا بین دنیا، حالا هر شأنی از شؤون دنیا، یا مال، یا موقعیت، یا ریاست، یا خوشنامی، یا عزت دنیاست، یا هر چه که هست، هر کجا بین دنیا و خدا امتحانی برای ما پیش اومد، مباد خدا رو به دنیا بفروشی. که اگر کسی خدا رو انتخاب بکنه، به دنبال او عزت دنیا و آخرت خدا بشه. در آزمون ها باید خیلی مراقب بود. خط کفر، خط هواپرستی، خط بندگی شیطان همیشه هست، خط خدا اخلاص هم همیشه هست. انتخاب با ماست. یه امتحانهای معمولی وجود داره که ما همه روزه در معرض این هستیم که چشم رو کنترل کنیم، زبان رو کنترل کنیم، برای خدا اعمال رو انجام بدیم. اما گاهی امتحانهای مقطعی جدی پیش میاد که یا اوج میگیره انسان و یا به یک بار سقوط میکنه. بعد مراقب اونها به شدت به صلوات خدا. حدیث معراج، من وقت داریم میگذره ولی یک حدیث رو عرض بکنم. قال یا احمد هل تدری متى یکون العبد عابدا، میدونید که بنده کی بنده خدا خواهد بود؟ قال لا یا رب، نه. قال اذا اجتمع فیه سبع و خصال، وقتی که هفت خصلت در او پدیدار شود. ورع اون یحجزه عن المحارم، یه حالت ورع به معنای پرهیز شدید، خیشتنداری جدی، یه خیشتنداری جدی در او به وجود بیاد که او را از معصیت خدا باز بداره. کسی که بیبا که در معصیت هست بنده خدا نیست. دیروز عرض کردم همه ما آرزو داریم در مقام عبودیت و عبد بودن بمیریم، مثل همه مقامات زندگی بعدی ما در گروه این هست. هرچه درجه بندگی ما بالاتر باشه در او دنیا مقام بالاتر رو داریم. در بین پیامبران، پیامبر اکرم از همه مقامشون بالاتره. چرا؟ چون درجه عبودیتشون بالاتر. درباره امام زمان سلام الله علیه عبارت عبد صالح به کار رفته. خب فرمودن کسی بنده خواهد بود که اولا ورعی در او باشه که از محرمات الهی او رو باز بداره. ملکه ترک گناه باید درش باشه. اگر در زندگی انسان عادت داره که یه گناهی رو همیشه انجام بده، همین مسئله او رو درجه ای از عبودیت ثابت میکنه. دوم و سمتون یکفه اما لا یعنی، یه حالت خیشتنداری در زبان داره، تمرین میکنه سکوت رو. حالت تمرینی که از کلام بدون قصد و بدون معنی او رو باز می‌داره. اگر کلام خود رو محاسبه بکنیم، شاید در شبانه روز، من درصد نگم چون افراد مختلفن، گاهی تا 80%، گاهی 60%، در بعضی افراد که مراقبن 20%، از حرفاشون حرفای مالایعنی است که اگر نگویند هیچ نقصانی پدیدار نمیشه. یعنی لیس شیئون به طول سجن، لیس شیئون احق و به طول سجن من اللسان، هیچ چیز به اندازه زبان سزاوار نیست که در طول زندان قرار بگیره. زبان یه خورده رها بشه تهمت میزنه، یه خورده آزاد باشه غیبت، یه خورده آزاد باشه بنده خدایی رو به مسخره میگیره. آزادش بگذاریم شخصیتی رو ضایع میکنه. تو حرفای معمولی که میخواییم بزنیم و سمتون یکفه اما لا یعنیش، یه حالت خیشتنداری در کلام داشته باشه که از اون چه که برای او بیمعنیست او رو باز بداره. و خوفون یزداد و کل یومن من بکائه، یه ترسی از خدا تو دلش باشه که همیشه بر گریه او افزوده بشه. و حیا و یستحی منی فی الخلع، چهارم این که یه شرمی، حالت حیایی از خداوند در او باشه که در خلوت از من خجالت بکشه. این کلام خداست. وقتی به خلوت میره کسی نیست، از خدا شرم میکنه که بعضی کارا رو انجام بده. و اکل و مالا بدمن، خوراکش در حد ضرورت باشه، نه هوا و هوس. و یبغض الدنیا لبغضی لها، نسبت به دنیا بغض داشته باشه به خاطری که من با دنیا بغض دارم. میگن از وقتی که خداوند دنیا را آفرید یک بار با نظر رحمت به دنیا نگاه نکرد، چون خیلی از اولیاء خدا را از خدا جدا کرد. دل البته نه امکانات دنیا، امکانات دنیا که نعمتهای خداست، دل دادگیه به دنیا. و یحب الاخیار لحبی ایاهم، هفتم این که خوبان رو دوست بداره به خاطری که من دوستشون میدارم. هر چه رو که خدا دوست میدارد دوست بدارد. خب صلوات خدا. با وقت سرور بزرگوارمون اشهنگیان رو هم میگه در روز عاشورا امام حسین علیه السلام خطبه های خوندن. یکی از خطبه ها اینه، من ترجمه رو میخونم که وقت گرفته نشه. امام فرمودند که مردم به سخن من گوش براده و شتاب نکنید تا به آنچه حد است شما رو موعظه کنم. بعد این رو فرمودند آیا در نسب من نمی نگرید که من کیستم و نسبم چیست؟ آنگاه به وجدان و شعور باطن خود مراجعه کنید و وجدان خود رو به قضاوت بگیرید. آیا برای شما شایسته و حلال است که خونم را بریزید؟ بعد جملاتی رو میگن تا اینکه میرسن به اینجا. اگر در آنچه که من گفتم شک دارید، آیا در این که من پسر دختر پیامبر شما هستم شک دارید؟ آیا افتشکون فی انی ابن و بنت نبیکم فرالله ما بین المشرق و المغرب ابن و بنت نبی غیری؟ به خدا قسم در شرق و غرب عالم هیچ نوه‌ای و پسر دختری از رسول خدا جز من وجود ندارد. پیغمبر اکرم الان یک نوه بر روی زمین دارد و او من هستم. شما با چه جرأتی با فرزند رسول خدا می جنگید؟ وی حکم، وای بر شما، آیا مرا می کشید و به من ظلم می کنید؟ آیا کسی از شما را کشته هم که خونش را از من طلب می کنید؟ آیا مالی را از شما را بودم یا کسی رو مجروح ساختن؟ بعد همه در برابر امام سکوت کردن تا اینکه یک کسی جرأت کرد و گفت چرا با پسر عمویت بیعت نمی کنی که به آنچه می خواهی برسی؟ این حرف رو که زد امام این جمله رو فرمود، فرمودن لا والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل بلا افر و فرار العبید. به خدا قسم من هرگز با دست ذلت دست سوی شما دراز نمی کنم که به مطامع دنیوی برسم و مانند بردگان فرار نمی کنم که از مرگ نجات پیدا کنم. خب مضمون بحث این هست که من می ایستم برای خدا، با شما مقابله می کنم، امر به معروف می کنم، نهی از منکر می کنم، خط اصلاح در امت جدم رو پیش می گیرم تا اینکه به لقاء خدا واصل بشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب